أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیه 75 سوره بقره. تا اینجا خدا رو شاکریم که نیمی از جزء اول را تمام کرده. از اینجا به بعد میریم سر نیمه دوم جزء اول. بله، و امسال سال سوم سوره بقره است. یک سال هم حمد گفتیم، یعنی تا 4 سال آمدیم تا اینجا. 4 تا یعنی ما رمضان. داستان آیه 75 داستانش این است که به طور طبیعی پیروان مذاهب میخوان برای اعتقادات خودشون از دیگران تاییدیه بگیرند. یعنی فرض بفرمایید چه خود پیشوای اون اعتقاد و چه پیروان اون پیشوا علاقمند هستند که شخصیت های ادیان دیگه نسبت به اون پیشوا یا نسبت به اون دیانت اظهار محبت و دوستی و صمیمیت و صداقت بکنن، بگن او درست. شما دیدید کتاب هایی که در مورد شخصیتی مثل ابا عبدالله الحسین علیه السلام نوشته شده است و اون وقت آمده اند اقوال دیگران را در مورد امام حسین نقل کردند. مثلا گاندی از هند در مورد امام حسین چه میگه؟ مثلا فلان فیلسوف غربی در مورد امام حسین چه میگه؟ یعنی اونایی که بیرون این مذهبن، بیرون این اعتقادن، در مورد این شخصیت چه میگن؟ علاقمندم که ببینن دیگران چه میگن در مورد پیشوای اونها، در مورد دین اونها. مثلا اخیراً بله، یکی از نمایندگان مجلس یکی از کشورهای اروپایی در مورد روزه صحبت کرده بود. میگه من مسلمان نیستم ولی ما رمضان روزه میگیرم مثل مسلمان ها، و یه وعده غذام رو که زیاد میاد، چون 3 وعده غذا میخوره، حالا 2 وعده میشه وقتی روزه میگیم، میگه یه وعده غذا هم رو که اضافه میاد این رو میدم به مستمندان، به فقرا، و خیلی اظهار شادمانی میکند که بله پس من خوشحالم که این کار رو انجام میدم. و مسیحیست و میگه مسلمان نیستم، اما یه ما رمضان رو مثل مسلمان ها روزه میگیرم و یه وعد قضام رو میدم به فقر. یا فرض بفرمایید ما یه یهودی داریم به نام گلد زیهر، مستشرقه، یعنی شرق شناسه، کتابهایی هم در مورد اسلام داره، ولی یهودیه و یهودی متعصب هم هست، به دیانت خودش پایبنده. خاطراتی دارد این آقای گلد زیهر یهودی، تو اون خاطراتش که چاپ شده است می نویسد که چون به تو کشورهای اسلامی خیلی زندگی کرده، بین مسلمان ها زیاد بوده، میگه یکی از بهترین ایام عمر من اون وقت بود که من در مصر بودم، در قاهره بودم، و موقعی که من تو مصر و قاهره بودم عبادات مسلمان ها رو انجام می دادم، یعنی مثل مسلمان ها می رفتم مسجد نماز می خوندم. یهودیه و خودش تو خاطراتش بود. او وقت می گفت که یکی از بهترین روزهای عمر من اون روزی بود که رفتم مسجد و مثل مسلمان ها نماز جمعه خوندم و مثل مسلمان ها سجده کردم. به قدری از این کار لذت بردم که طعم این لذت هنوز زیر دندان منه، خیلی خوشم آمد و خیلی احساس کردم به خدا نزدیکم. مسلمان نشده و یهودیه و توجه میکنی، اما آمده نماز خونده، از این نماز خیلی خوشش آمده. خیلی خوب، خب ببینید یه همچین مواردی، پیروان مذاهب علاقمندن که نظر دیگران را، پیروانها، پیروان آیین‌های دیگر را در مورد مذهب خودشون، اعتقاد خودشون و در مورد رئیس مذهب خودشون، پیشوای خودشون بدانند. در مسائل سیاسی هم همین جور است دیگه. تو مسائل سیاسی هم او کسی که فرض کنید که پیشوای سیاسی شماست، اگر یه مجله‌ای در آمریکا در مورد این پیشوای سیاسی یه مطلبی رو بنویسد، پیروان این پیشوای سیاسی اون مطلبی که تو آمریکا نوشته شده است براشون خیلی مهم است و میگن ببین این کیه که آمریکا در روزنامه یا مجله خودش در مورد ایشون یه چنین مطلبی نوشته. فرض کنید نوشته است که این مرد باهوشیست، فرض کنید نوشته است او زیرکه و نمیشد فریبش داد. خیلی خوب، خب وقتی اونا اینو بنویسن، پیروان این آقا میگن پس ببینید خداشون این اقرار میکنن. بنابراین این یه قاعده کلیست. مسلمانای در عصر پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله، اونا با یهودیا آشنا شدن دیگه، چون تو مدینه سه طایفه یهودی بود، بنی النضیر، بنی قریظه، بنی قینقاع. این سه طایفه یهودی که در مدینه زندگی میکردن، مسلمان ها با اینا حشر و نشر داشتن. خب قرآن تایید میکند که یهودیان پیروان پیامبر خدا موسی کلیم هستند و کتاب آسمانی دارند به نام تورات. قرآن اینا رو اذعان میکنه. مسلمونا خیلی دلشون میخواست ببینن که یهودیا در مورد پیامبر خاتم محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم چه میگویند؟ آیا پیامبر خاتم را قبول دارند یا نه؟ و اگر پیامبر خاتم وصفش، نامش، خصوصیاتش در کتاب تورات آمده است، اینا بیان و ایمان بیارند، یهودیا بیان و مسلمان بشن. آیه رو نگاه کنید، گزارش این داستان میگه که افتتمعون، استفهام انکاری است یا استفهام تعجبی است. آیا شما چی طمع دارید؟ آیا شما مؤمنی طمع دارید، امید دارید که ان یؤمنوا لکم، که این یهودیا بیان مثل شما ایمان بیارن؟ یعنی یهودی بیاد و چی بشه؟ و مسلمان بشه؟ بیاد بگه تو کتاب آسمانی ما در مورد پیامبر چه چیزایی است و تصدیق کند و مسلمان بشه؟ آیا شما چنین طمعی دارید؟ چنین آرزویی دارید؟ شما مسلمانات چنین امیدی دارید که اینا بیان و مسلمان بشن؟ بعد میگه خیلی این آرزو شگفت، خیلی درخواست بله عجیبی است. میدونید یهودیا دست از دیانتشون به ندرت برمیدارن. یهودی جماعت اعتقادش و دینش رو عوض نمی کنه. مسیحی ها چرا؟ مسیحی ها بله خیلی راحت دست از اعتقادشون و دینشون برمی داره، ولی یهودی ها نه. بله، دو تا یهودی من خودم دیدم که مسلمان شده هم. البته هستن ولی خیلی کم هم. من دو تاشون رو دیدم، یکیشون یه پیرزنه که مسلمان شده است و این از باب اتفاق یه بار جلوی ما سبز شد و خودش گفت داستانش. آقای اجازه گفت من پیش مرحوم آیت الله آقای عاشق مرتضای اردکانی، عاشق مرتضی پیرمرده باید یادشون باشن، همینجا مسجد چی؟ مسجد شیشه؟ مسجد بله؟ دروازه نو؟ بله، اینجا نماز میخوندن تو بازار مرحوم آقای عاشق مرتضی اردکانی، پدر این آقای دکتر اردکانی که بله هست، شمس اردکانی بله. پدر ایشون. خب و شما ظلمش کردید، اذیتش کردن، حالا دیگه اونایی که کردن بهش ظلم و ستم بله، که مجبور شد از این شهر آواره شد و رفت. در هر صورت او پیرزن میگفت من پیش مرحوم آیت الله اردکانی مسلمان شد و آقای اردکانی مرا شوهرم داد به یه مرد مسلمان و میگفت برامم یک هفته جشن عروسی گرفتم. میگفت که آقای اردکانی چون میخواست تبلیغ کند که این مسلمان شده، این یهودی، مراسم عروسی ما خیلی مفصل بود و یه هفته جشن بود. خب این یکی بود. یکی هم آمد اینجا حجره ما یه دختره که یهودی بود مسلمان شد و من عقدش کردم برای یک پسر مسلمان. جو میگم ما خودمون با چشممون این دوتا یهودی رو دیدیم که مسلمان بشن، اما غیر اینا نادرن یهودی ها خیلی کم دست از اعتقادشون برمیدن. لذا خطاب میکند قرآن کریم به مسلمانای عصر پیامبر، میگه آیا شما طمع دارید که این یهودی ها بیان و به دین اسلام و به پیامبر شما ایمان بیارن؟ و قد کان فریق منهم، در حالی که میدونید اینا چه آدمایی هستند، میگه از آدم تعبیر کردم ولی هی، میگه در حالی که قد کان فریق منهم، گروهی از اینا یسمعون کلام الله ثم یحرفونه، گروهی از اینا حرفای خدا رو میشنیدن بعد حرفای خدا رو چه میکرده؟ تحریف میکرده. چجوری حرفای خدا رو میشنیدن؟ شاید اینا اون جماعتی باشن که موسی اونا رو به کوه طور برد، چون گفتن ما میخوایم خدا رو ببینیم دیگه. موسی جماعتی از اینا رو برد کوه طور و بعدم موفق به رؤیت خدا نشدن. شاید در اون رفتن به کوه طور اینا هم خودشون مثل موسی که میشنید کلام خدا را و کلیم الله بود و با خدا حرف میزد، شاید اینا هم جز اونایی بودن که با موسی رفته بودن و اینا هم حرف خدا رو شنیدن. پس خداشون مستقیماً مثل موسی حرف خدا رو شنیدن، از کوه طور که پایین آمدن گفتن بله ما همچی چیزی شنیدیم، اما شاید مقصود این نباشد، شاید یه چیز دیگه باشد، شاید خدا گفته بهتر انجام بدی، حالا ندیم طوری نیست. توجه میکنی؟ یعنی این خیلی جالبه، قرآن میگه خداشون کلام خدا را شنیدن. ببینید یسمعون کلام الله، این ظاهرش این نیست که به واسطه یه پیغمبر شنیدن، چون این سما نیست، این سماییست که با واسطه یه پیغمبر، چون اگه پیغمبر بگه خدا همچی گفت ما میشنویم، اما این شنیدن کلام خدا نیست، این شنیدن کلام پیغمبر است که پیغمبر خدا دارد از قول خدا میگه. نمیگه اینجا میگه خداشون کلام خدا رو شنیده، جماعتی از اینا، نه همه یهودی ها، اون جماعتی که موسی اینا رو برد کوه طور که به موسی گفتن موسی ما ایمان نمیاریم تا تو خدا رو به ما آشکار نشان بدهی، اینا وقتی با موسی رفتن کوه طور خداشون با گوشا خودشون کلام خدا رو چه کرده؟ شنیدن. خب حالا که شنیدن از کوه طور که پایین آمدن حرف خدا رو چی کردن؟ تحریف کردن. اینا دیگه عجب جانورانی هستن، خداشون شنیدن حرف خدا را، بعد ثم یحرفونه، بعد حرف خدا رو چی کردن؟ تحریف کردن. مثل همین داستانی که برای شما گفتم روزهای قتل امیرالمومنین. خب پیغمبر خاتم فرمودن علی جانشین و وصی من است، امیرالمومنین رو نسب به خلافت بعد خودشون کردن. وقتی میبینن این دیگه قطعیست نمیشه اشغال کرد، میگن بله پیغمبر گفتن، اما شاید پیغمبر دارن علی رو کاندیدا میکنن، یعنی ای مردم علی خوبه، اگر برید و علی رو خلیفه کنید خوبه. توجه میکنید؟ یعنی نصب رو دارن معنا میکنن به توصیه، یا نصب رو معنا میکنن به تعیین که اون روزها براتون معنی کردن، و اینا تحریفه. خیلی خوب، این اصلا اساس تحریف این یهودی ها. تحریف میدونی یعنی چی؟ تحریف تحریف یعنی جابجا کردن، تحریف یعنی عوض کردن، تحریف یعنی معنا رو تغییر دادن، این یعنی تحریف. خیلی خوب، اگه خود لفظ رو جابجا کردی میشه تحریف لفظی، اگه لفظ رو دست نزدی معنیشو عوض کردی، یه معنای خلاف اونی که مراد متکلمه کردی، میشه تحریف معنوی. و یهودی ها استاد تحریف هایی، و این تحریفاتی که میبینید بین مسلمان ها راه افتاد، این مسلمان های وارد تحریف شدن که پیش یهودی ها درس خوندن، یا پیش یهودی ها ارتباط با یهودی ها داشتن و از یهودی ها آموزش دیدن. یهودی ها همین الان هم جعل کننده اسناد هستند، یعنی اسنادی رو چه می کنند؟ جعل می کنند و منتشر می کنند، حتی نسبت به آثار تاریخی. آثار تاریخی و عتیقجات دروغی درست میکنند. استاد جعل، حقبازی، تحریف، توجه میفرمایید؟ این یهودیان از اول هم اینجور بودن، هنوز هم هست. این که میگیم، حالا شما نگید که آقا نه، یه یهودی همسایه ما بود، خیلی هم آدم خوبی بود. خیلی خوب، ما داریم میگیم اینا فنشون این است، یکی استثناءن آدم خوبی توشون از آب در بیاد و کار خلافی نکند و اینا، اشکالی ندارن. نوعن داریم میگیم، نوعن یهودی ها استاد تحریف. الان شما میبینید بیت المقدس را دارد ادعا میکند که بیت المقدس معبد سلیمان. خب یه مطلبی که هیچ سندیت تاریخی نداره، داره میگه اینجا معبد سلیمان و مسلمونا مسجدشون رو روی معبد سلیمان بنا کرد. حالا دارد زیر بیت المقدس رو چه می کند؟ حفاری می کند، تونل‌های بسیار طولانی و عمیق دارد زیر این بنای تاریخی بیت المقدس دارد می کنه تا برسد به ستونها و به دیوارهای معبد سلیمان. هرچی هم تالا کندن به هیچ چیز نرسیدن، ولم نمی کنن. تمام سازمان های بین المللی و یونسکو و اینا به اینا اعتراض کرده بنای تاریخی زیرش نباید چه بشه؟ تخلیه بشه. اگر زیرش تخلیه بشه بنای تاریخی نشست می کنه، خراب میشه. تمام سازمان‌های فرهنگی تو دنیا به اینا اعتراض کردن، اعتراض هیچکی هم گوش نمیدن، همینجور دارن میکنن، میرن زیر زمین ببینن آیا یه ستونی، یه دیواری، یه چیزی پیدا میکنن بتوانن حرف خودشون رو ثابت کنن که اینجا معبد سلیمانه. دقت میکنید؟ تا حالا هیچی نتونستن پیدا کنن، هیچی هم نخواهن توانست پیدا کرد. اما اینا استاد جعل، حق بازی و تزویر و نامردی هم. دقت میکنید؟ روز که روز قدس بود، روز قبلش آمده بود سخنگوی ارتش اینا پخش شد، سخنگوی ارتش اسرائیل آمد و به مردم فلسطین میگفت که مردم فلسطین، روز قدس کی اعلام کرده؟ این را پیشوای شیعه اعلام کرده است، امام خمینی رحمت الله علیه. شما اگر روز قدس رو گرامی بدارید و بیان بیرون و اینا، خب شما فلسطینی و سنی هستید، شیعه را هم که دوست ندارید. روز قدس توسط پیشوای شیعیان اعلام شده، شیعه ها روز قدس، ایرانی ها میان بیرون تو خیابون ها و تظاهرات میکنن که شیعه. شما که سنی هستید اگر بیایید بیرون روز قدس، پیروی کردید از شیعیان و از پیشوای شیعیان و بنابراین شما که سنی، شما که این کارو نمیکنید که، اگه بکنید که شما میشین شیعه. توجه میکنید؟ ببینید؟ خب به من و شما چه میگه؟ به من و شما میگه این فلسطینی های بله کذا و کذا، اینا سنی هست، اینا ناسبی هست، اینا دشمن شما شیعه ها هستن. شما اینقدر برای اینا سنگ تو سینه دون میزنید؟ برای چی چی؟ این وسط میخواد چیکار کنه؟ این وسط میخواد با یه اختلافی که بین مسلمان ها میندازد خودش را حفظ کنه، موجودیت خودش، بقاء خودش را حفظ کنه. یهودی ها بله موجودات کثیفی هست. آیه میفرماید اینا قد کان، شما مسلمان ها منتظرید اینا بیان به دین شما، پیغمبر شما ایمان بیارن. اینا آدمایی بودن که وقتی با موسی رفتن کوه طور، خداشون شنیدن سخنان خدا را، پایین که آمدن حرف خدا را عوض کردن، تحریف کردن حرف خدا را. شما نگو خب شاید درست نفهمیدن حرف خدا را، درسته؟ یا شما یه سخنرانی را درست متوجه نمیشی؟ ما یه جا یه سخنرانی کردیم، بله، در محرم پارسال، در مورد یه آقایی که گفته بود اسم عبدالحسین و غلام حسین و اینا رو بچه ها دون نظری، ما صحبت کردیم، گفتیم بابا اقلن غیرت شما کمتر از غیرت رضاخان ملعون نباشد. رضاخان اسم بچه‌هاشو می‌ذاشت چی؟ غلام رضا. ها؟ غلام رضا اسم بچه رضاخانه، رضاخان پهلوی ملعون خبیث. خب ما اینو گفتیم، آقا برای ما در آوردن که آقا ده محرم رفته از رضاخان تعریف کرده. خب ما که لعنش هم کردیم دیگه، چیکارش کنیم مرده را؟ ما لعنش هم کردیم که رضاخان ملعون. ببین یه وقت ممکنه یه کسی یه مطلبی را اشتباه متوجه بشه. آیا این یهودیان حرف خدا را کوه طور که شنیدن اشتباه متوجه شدن و اشتباه اومدن به اینایی که پایین بودن بقیه گزارش کردن. خدا میفرماید من بعد ما عقلوه، بعد از این که حرف خدا را خوب 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 متوجه شد. راستا حسینی درست و صحیح فهمیدن خدا چه میگه، فهمیدن خدا چی میگه، هیچ شک و شبهه‌ای تو کار نبود. آمدن پایین، حرف خدا رو که فهمیدن، از کوه طور که آمدن پایین که رسیدن، برای بقیه که میخوان حرف خدا رو بگن عوضش میکنن، تحریفش میکنن، یه چیز دیگه میدن. و هم یعلمون، خوب فهمیده بودن و میدونستن خدا چه میگه. با این حال حرف خدا رو چه کردن؟ چرخوندن، عوض کردن، چیز دیگه گفتن. وقت مسلمان ها دارد میگه ای مسلمان های خام، ای مسلمان هایی که یهودی های علیه ما علیه رو نمیشناسید، اینا با پیغمبر خودشون، با دین خودشون، با اعتقاد خودشون چنین کردن. خداشون صدای خدا رو کوه طور شنیدن، 10 قدم پایین که آمدن مطلب رو چرخوندن، در حالی که فهمیدن خدا چی گفت و میدونستن خدا چی گفت، حرف آمدن به بقیه عوض کردن و یه چیز دیگه گفتن. وقت شما مسلمانان ساده منتظرید اینا بیان به پیغمبر شما و به دین شما ایمان بیارن؟ پر واضحه که نمیان و ایمان نمیان برن. بسته. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. آی حجا حسین رفتن در خانه حبیب ابن مظاهر اسدی. این حبیب که به حسب ظاهر باب الحسین هم هست، شما میخوان بری سر قبر امام حسین یه سلام به حبیب میدید، برمیگردید یه سلام دیگه. و گفتم به شما که مرحوم عموی بزرگ ما مرحوم آیت الله آقا نجفی با توسل به حبیب ابن مظاهر دانش‌های خودش رو پیدا کرده و خودش توی کتابش می نویسد، میگه من درس میخوندم، پیشرفت تحصیلی نداشتم، برخلاف جد ما آقای عاشق مهندسین که برادر کوچیکش، میگه عاشق مهندسین خیلی زود میرفت جلو، مطالب رو میفهمید، من که برادر بزرگه بودم نمیفهمیدم، تا این که متوسل شدم به حبیب ابن مظاهر. و اون وقت بعد توسلش به حبیب ابن مظاهر داستانش میشه اون که برای شما یه روز گفتم اینجا، که کتب اربعه را متن و سندش را توجه میفرمایید همه را حفظ است، کتب اربعه بله 10 تا و 15 تا میشه 25 جلد و دو تا 4 جلد 8 جلد 25 8 33 جلد کتاب نزدیک 30,000 حدیث را میگه با بیش از 30,000 میگه با سند و متن حفظم و تهران امتحانش کردم و ممتحنم مرحوم آقای عصار که یکی از علمای بزرگ میگه تمام رو باز کردم درست خود. خیلی خوب. اینا از کجا آور؟ با توسل به حبیب ابن مظاهر اسدی. خب حبیب از اصحاب پیغمبر مسلم پیغمبر خدا رو دیده است و به دست پیغمبر مسلمان شده و زمان پیغمبر خدا بوده تا زمان امام حسین 90 و چند سال سن دارد. پیرمرد 90 و چند ساله تو کوفه زندگی میکنه. برات گفتم وقتی میشنوه امام حسین رو دیگه نگذاشتن وارد کوفه بشه و ابن زیاد راه‌ها را بسته بود، نمیگذاشت کسی از کوفه ملحق به حسین بشه، همون جور که نمیگذاشت حسین بیاد کوفه، تمام راه‌ها بسته بود. حبیب ابن مظاهر اسدی پیرمرد 90 و چند ساله با یکی از دوستانش که برای شما گفتن مسلم ابن اوسجه هست، اینا از بیراهه رفتن و خودشون رو تو کربلا رسوندن به امام حسین. و امام حسین فرموده بودن به اصحابشون برای ما کمک میاد. یهو دیدن که دو تا پیرمرد از راه رسیدن، گفتن آقا این که گفتید کمک میان همین دو تا پیرمرد بوده؟ گفتن بله همینا بودن که آمد. اون وقت وقتی خبر ورود اینا رسید تو بخی از مقاتل داره عقیله بنی هاشم خوشحال شد که برای برادرم حسین کمک آمده است. وقتی به حبیب گفتن حبیب زد توی سرش گفت ببین کار دختر علی به کجا رسیده است که از ما دو تا پیر مرد که ملحق به سپاه حسین شدیم خوشحال میشد. بیان سر شهادت حبیب مختصر کنم. آقا ابا عبدالله الحسین زحاک ابن عبدالله مشرقی به حسین گفت ظهر عاشورا تو میدان، گفت آقا ظهر شده آیا نماز نمیخوانی؟ آقا نگاهی کردن دیدن خورشید وسط آسمان زوال شده، فرمودن چرا؟ قد جعلک الله من المسلمین، مرا به یاد نماز انداختی، خدا تو را از نماز گذاران قرار دهد. آقا گفتن ما آماده نماز میشیم، برید به اینا بگید که جنگ متوقف تا ما نمازمون رو بخوانیم. نپذیرفتن توقف جنگ رو، نپذیرفتن بلکه یه بیعدد از سپاه عمر سعد رو کرد به حسین علیه السلام. ببینید آدم ها نادان و جاهل، گفت حسین تو نماز میخوانی؟ مگر نماز توی حسین قبول میشود؟ حبیب ابن مظاهر طاقت نیاورد. پیرمرد خیور وقتی این جمله رو شنید که یک کسی به پسر پیغمبر میگه مگه تو نماز میخونی؟ مگه نماز تو قبول میشه؟ طاقت نیاورد، شمشیرشو کشید رفت به طرف این خبیثی که این جمله رو گفته بود، یک کلامی هم بهش گفت. بهش گفت که مستحقش بود گوینده این حرف. بهش گفت نماز حسین پسر پیغمبر قبول نمیشد، اما نماز تو قبول میشد یا حمار؟ ای خر، همین جور بهش خطاب کرد حبیب که ای خر، خر شرافت دارد بگه همچه آدمی، گفت خر نماز تو قبول میشد اما نماز حسین پسر پیغمبر قبول نمیشد. شمشیر کشید رفت به طرف این کسی که این حرف زده بود، با او رو کشت و دیگه دشمن دورش گرفت، نگذاشتن حبیب برگردن و لذا حبیب رو محاصره کردن. پیرمرد 90 چند ساله ولو که شجاع است، ولو دلاور است، ولی پیرمرد میتوند چه کار کند؟ محاصرش کردن، او رو از پای در آوردن. حبیب ابن مظاهر اسدی نماز ظهر را با حسین نخواند، اما به دفاع از حسین رفت میدان. آقام وقتی دیدن حبیب رو زمین افتاده است، آمدن به سر حبیب را بر زانو گذاشته. توجه میکنید تا حبیب جان داد. بگذرم یه جمله فقط در این که میدونید سرها رو که قطع کردن، این سرها رو برداشتن آوردن برای کوفه، از جمله سرها سر حبیب ابن مظاهر. پیرمرد 90 ساله ریش سفید سرشو بریدن، تازه در این که قاتلش کیه دعوا شد، یعنی چند نفر میگفتن ما حبیبو کشتیم، سر حبیب باید پیش ما باشه، تا بالاخره یکی زورش بر بقیه غلبه کرد و سر حبیب ابن مظاهر رو برداشت بست به چیه زینه اسبش، به این برآمدگی جلوی زینه اسبش سر حبیب را آویزان کرد. میگه من قاتل حبیب، میگه من وارد چه شدم؟ من وارد کوفه شدم، سر حبیب به اسبم آویزونه، یهو دیدم که یه بچه پسری 10-12 ساله نوجوان چشمش افتاد به این سر، دیدم همین جور داره دنبال من میاد، چشم بر نمی دارد از این سر، هر جا من میرم تو هر کوی و برزنی که من میرم این بچه پسر داره این سر رو نگاه میکنه، زل زده به این سر و داره دنبال من میاد. صداش زدم گفتم بچه بیا اینجا ببینم، تو من کار زندگی نداری؟ چی میخوای دنبال من را افتادی؟ گفت این سری که به اسبت آویزان کردی سر پدر من است، سر بابام را آویزان کردی. من وقتی دیدم سر بابام نمیتونم چشم از بابام بردارم، دارم دنبال این سر همین جور میام، سر بابام حبیب ابن مظاهر. میدونی میخوام چه برات بگم؟ خب اگه پسر حبیب دنبال سر پدرش اینجور تو کوچه های کوفه راه میفتد، شما میخواهی تو همین شهر کوفه اون وقتی که عقیله بنی هاشم دارد سخنرانی می کند تو بازار کوفه و به کوفیان میگد ای کوفیان یا اهل القدر و الخطر، ای مردمان نیرنگ باز حق باز، دارد برای کوفیا سخنرانی می کند. یه مرتبه عقیله نگاه کرد دید سر برادر را در مقابل عقیله آوردن وقتی که سر برادر را قیله دید دیگه بیبی نتوانست به صحبت خودش ادامه بدهد. من نمیدونم چه شد، ولی راوی میگد وقتی که حرکت دادن شطوری که جکا این محمل عقیله بنی هاشم بر اون بود، دیدیم خون تازه از زیر محمل عقیله
یا با عبدالله پس با زبان کنگره اون بزعت و رسول رو در مدینه که یا ایها رسول این کشته تازه به هامون حسین تو، این سید دست و پازده در خون حسین تو، می گفت و می گریش که دل سوز نالهیم آمد زهن در شعر افزشمون برون داره اتونه خدیه همین و شبا پدر مادر سر آقای خودنم مداری مادر ما آقای خودنم این زمین خواهد خدا مکنیم یا شدیم خدا مکنیم نظر خدا مکنیم نظر خدا مکنیم نظر خدا مکنیم Thank you.